میکنیم شنونده برنامه پایانی ما یعنی بربال سخن باشید که این برنامه اختصاص داره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار خودشون با مسئولان نظام در تاریخ 24 اردیبهشت ماه 1398.
بربال سخن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. خيلي خوش آمدید برادران عزيز، خواهران عزيز، مسئولان محترم. و اما راجع به مسائل کشور، راجع به مسائل اقتصادی حرفهایی هست که حالا یه مطالبی رو ما عرض میکنیم. اینی که آقای رئیس جمهور بیان کردن که بایستی مدیریت ها، برنامه ریزی ها جدیتر بشه، تغییر پیدا کنه، اینا حرفهای درستی است، باید بشه و بکنن دیگه، این کارا رو واقعا دنبال کنن. همطور که بیان شد واقعا برن دنبال فعالیت جدی در همین زمینه‌هایی که گفته شد و راه بازه. خب مسئله اقتصاد امروز مشکل عمده کشور فعلا مشکل اقتصادی است. علتش هم فشار بر مردمه دیگه، فشار بر معیشت مردم، به خصوص طبقات ضعیف، حتی طبقات متوسط هم تا حدودی زیر فشار هستن، لکن بیشتر طبقات ضعیف که طبعا وقتی که اقتصاد کشور دچار مشکل شد، حالا مردم و ضعفا در جامعه زیر فشار قرار میگیرن، دشمن طمع میکنه. یکی از اشکالات کار این، دشمن طمع میکنه و امید میبنده. اعتبار کشور هم کاهش پیدا میکنه، یعنی واقعا مشکل اقتصادی و نداشتن برنامه خوب اقتصادی و پیشرفت اقتصادی در هر کشوری وجود داشته باشه، این اعتبار اون کشور رو لطمه میزنه. زیرا واقعا باید به مسئله اقتصاد به طور جدی پرداخت. و حالا عرض میکنیم هیچ بنبستی هم به معنای واقعی کلمه وجود نداره در اینجا، یعنی واقعا هیچ بنبستی نیست. بله مشکلات هست، موانع هست، بنبست وجود نداره. دشمنان ما در رأسشون آمریکا به امید اینکه بلکه بتونن از این راه به جمهوری اسلامی ضربه ای وارد کنن، تحریم ها رو تشدید کردند و به قول خودشون تحریم های بی سابقه. راست هم میگن، این تحریم هایی که اینها بر جمهوری اسلامی تحمیل کردن بی سابقه است. منتها مهم این است که جمهوری اسلامی فلز محکمی داره. اینو بعضی از ناظرین جهانی هم گفتن که اگر این تحریم ها و این فشار ها به هر کشور دیگری وارد میشد، تأثیرات مهمی رو اونا میگذاشت. لکن جمهوری اسلامی به اتکای مردم، به توفیق الهی، به همت مسئولینی که در گوشه و کنار کشور مشغول کارن، استحکام داره. اونا کار خودشون رو کردن، دشمن همه تلاش خودش رو به خرج داده و کار خودش رو کرده. او از خباثت و بدجنسی خودش کم نگذاشت. هدفشون هم این است که مسئولین رو به تسلیم وادار کنن، محاسباتشون رو جوری تغییر بدن که منتهی بشه به این که تسلیم بشن، یعنی بیان در مقابل آمریکا تسلیم بشن و مردم رو هم در مقابل نظام قرار بدن. هدف دشمن این. خب این محاسبه محاسبه غلطی است، یعنی محاسبات آمریکا محاسبات غلطی است. قبلا هم در سالهای گذشته در این 40 سال همین جور محاسباتی رو آمریکایی‌ها داشتن و نتیجه نگرفتن و ضرر کردن و ضربه مورد نظر خودشون رو نتوانستن در جمهوری اسلامی وارد کن. حالا هم همینجوره، این دفعه هم قطعا شکست خواهند خورد، در این تردیدی نیست. مدا اون کینه و بغضی که نسبت به ایران اسلامی اینها دارن اینا رو کور کرده، یعنی محاسباتشون رو خراب کرده، نمیتونن درست محاسبه کنن. این کینه و بغضشون واقعا اونها رو کور کرده. والا در خود آمریکا کسانی که با این شیوه برخورد خباثت آلود و وحشیانه نسبت به ایران و گروه‌های مسلمان و گروه‌های مقاومت به کار گرفته میشه، در خود آمریکا افراد زیادی هستن که مخالفن، دستشون به جایی بند نیست. مقالاتشون، گفته‌هاشون، اینهاشون رو میبینیم، میخونیم، میدونیم که چی میگن. لکن اینها نمیفهمن. مسئولین کنونی آمریکا واقعا درکی ندارن و نمیفهمن. من همینجا این رو عرض بکنم، هیچ کس از هیبت ظاهری آمریکا نباید بترسه. هیچ کس، یعنی این واقعا خیلی خطاست. بعضی ها آدم احساس میکنه از این هیبت ظاهری و تشر و هیاهو و اینا جا میزنن و وحشت میکنن. این غلطه. این هیبت ظاهری ابر قدرت ها کارشون رو همینجوری پیش میبرن با هیاهو. اون قدرت واقعی اونها به قدر اون هیاهویی که میکنن نیست، خیلی کم داره. اون تا تشر میزنن، هیاهو میکنن، تهدید میکنن، اینو اونو میترسانن. نه از اونها باید ترسید، نه از ثروت این قارونهای خلیج فارس، این قارونهایی که اطراف ما هستن. اینا هم هیچ غلطی نمیتونن بکنن. میلیاردها تا حالا خرج کردن علیه ما در بخشای مختلف، به جایی هم نرسیدن، یعنی واقعا دستشون به جایی بر نشد. آمریکا در سال 57 1357 که سال انقلاب عظیم اسلامی ماست، از حالا قدرتمندتر بود، از حالا به مراتب قدرتمندتر بود. جیمی کاردر که اون وقت رئیس جمهور آمریکا بود، از این بابا که حالا سر کاره، هم عاقل‌تر بود، هم قدرتش بیشتر بود. این هم قدرتش کمتره، هم قدرت مالیش کمتره، هم قدرت سیاسیش کمتره و هم عقلش کمتره. و یک مأموری هم در داخل ایران داشتن که بر همه امور مسلط بود. پهلوی، محمد رضای پهلوی، مأمور اونها بود، برای اونها کار میکرد، طرفدار اونها بود و در اینجا هم همه امور کشور دست او بود. اینم داشتن. در این حال ملت با دست خالی توانست آمریکا رو شکست. خب اون حرکت انقلابی، ممکنه شما بگید که خب اون انقلاب بود، الان هم انقلابه، الان هم انقلاب، الان هم جوانهای انقلابی، تعداد جوانهای پرشور انقلابی از اون روزی که انقلاب پیروز شد کمتر نیست و عمق اندیشه انقلابی اونها بیشتر هم هست. اینجوری نمونه هاشو شما اگر ملاحظه کنید، هم در حوادث گوناگونی که در کشور پیش میاد، در بزرگداشت های انقلاب، امروز اون حرکت انقلابی، شور انقلابی در جای لازم خودشو نشان میده. این هم هست. بنابراین هیبت آمریکا کسی رو نرسون. با همه اینها، حالا من بعد باز مسئله آمریکا رو بعدن آخر صحبتم اگر انشالله وقت شد یه چند جمله دیگه خواهم گفت، مسئله اقتصاد کشور مسئله مهم روز ماست، باید به این بپردازیم. اقتصاد ما یکی از اقتصادهای بزرگ دنیاست. زیرساختهای اقتصادی ما زیرساختهای خوبی است. بایستی همطور که اشاره کردن مدیریتها رو به شکلی تنظیم کنیم و ترتیب بدیم که بتوانن از این موجودی به بهترین وجه استفاده کنن، ظرفیت‌های فراموش شده و مقفول واقع شده رو واقعا به کار بگیرن. اینه چند تا بیماری مزمن اقتصاد ما داره که اینا رو اگر بتونیم تو این برهه، این برهه یا حالا با مسئله نفت گلاویز هستیم و اینها و تحریم و این چیزا مطرحه، اگه بتونیم در این برهه این چند تا مسئله این بیماری رو حل کنیم، به نظر من اقتصاد ما جهش پیدا کرد. یکی مسئله وابستگی به نفت، عیب بزرگ اقتصاد ما وابستگی به نفت. ما این مایه و از زیر زمین در آوردیم بدون هیچ گونه ارزش افزوده‌ای، پول نقد و مثل پول نقد در آوردیم، دادیم دلار گرفتیم خرج کردیم، خرج امور جاری و امور زندگی کردیم. غلط. این صندوق توسعه‌ای که ما تشکیل دادیم به خاطر همین بود که ما بتوانیم به تدریج خودمون رو از نفت جدا کنیم. الان هم فرصت خوبی است. یکی از کارهایی که واقعا باید در برنامه‌ریزی‌های کلان مسئولین اقتصادی ما قرار بگیره همینه. باید کاری کنیم که وابستگی به نفت روز به روز کمتر بشه. یکی این مسئله است. یکی مسئله مداخلات غیر لازم دستگاه‌های حکومتی در امر اقتصاد، اینم یکی از مشکلات ماست که ما اصلا سیاست‌های اصل 44 برای این بود که این باب بسته بشه. کارایی هم شده، لکن نه کاری که باید انجام بگیره در این زمینه انجام نگیره. دولت نقش نظارت و مراقبت و هدایت باید داشته باشه تو فعالیت‌هایی که لزوم حال در بعضی از فعالیت‌ها ناگزیر دولت باید وارد بشه، کسی غیر دولت نمیتونه، اما در بسیاری از اینها هم یکی اینه که این هم یکی از مشکلات ماست. یکی مسئله تخریب فضای کسب و کار، این پیچ و خم‌ها و دالان‌های عجیب و غریب دستگاه‌های دولتی که موجب میشه که فضای کسب و کار در جامعه تخریب بشه، اینم یکی از مشکلات ماست. در بعضی از کشورهای دنیا من شنیدم برای یک کار تولیدی را انداختن، یک کار تولیدی یه نصف روز مثلا وقت لازمه. در اینجا خیلی مشکلات وجود داره. حالا این دست دولت و دست مجلس و بعد مسئولین بایستی فضای کسب و کار رو، حالا من بعد راجع به تولید عرض خواهم کرد که چقدر این مسئله اهمیت داره. یکی هم مسئله اصلاحات ساختاری بودجه است که اشاره کردم، بنده هم تأکید میکنم ما بنابر این شد، قرار بر این شد که در 4 ماه اول سال 98 مجلس و دولت با همکاری این مشکل ساختاری بودجه رو برطرف کنن، حل کنن. 2 ماهش گذشته، الان 2 ماه بیشتر باقی نیست. این یکی از کارهای اساسی و مهمی است که بایستی انجام بگیر. خب اصلاح ساختار نظام بانکی که حالا اینم چون دیگه حرفای زیادی در این زمینه هست و جاش هم تو این مجلس نیست، ما با مسئولین مکرر در این زمینه ها صحبت کردیم. به نظر میرسه میتوانیم در زمینه اصلاح ساختارها تو این برهه کار کنیم. یه مقداری احتیاج داره به مدیریت شجاعانه، یه مقدار با شجاعت مسئولین دولتی تو این قضیه وارد بشن، ملاحظه غیر وظیفه و غیر قانون و غیر مصلحت کشور رو نکن. من اینجا یادداشت کردم مدیریت شجاعانه، امیدوارانه، جهادی با اشراف میدانی بر مشکلات. خیلی از مشکلات رو توی اتاق اداره و مدیریت و پشت میز نمیشه فهمید، باید رفت توی صحنه تو عرصه تا مشکلات رو بتوان لمس کرد. عدم انفعال در برابر دشمن، شرطی نکردن اقتصاد کشور به تصمیم اینا یکی از مسائل مهم اینه. اقتصاد رو وابسته نکنیم به اینکه ببینیم آمریکا آیا اون چیزها رو تمدید خواهد کرد معافیت ها رو یا نخواهد. یکی از مشکلات کار ما همینه، این چند ساله مکرر این اتفاق افتاد. خود ما که مسئولین حکومتی هستیم خیلی از فعالیت های خودمون رو موکول کردیم به اینکه ببینیم اون طرف که در اختیار ما نیست چه تصمیمی خواهد گرفت. و وقتی ما این کار رو میکنیم پلون تاجر، پلون سرمایه گذار، پلون کارآفرین هم همینجور ملاحظه خواهد کرد. نه، خیلی از کارهای مهم و اقدامات لازم عمرانی همینطور معطل این مونده که ببینیم دیگران چه تصمیمی میگیرن. نه، اقتصاد شرطی نباید کرد نسبت به کارهای دیگر. یک نکته هم این است که ظرفیت‌های مردمی رو فعال کنیم. واقعا این بارها عرض کردیم و الان هم من تکرار میکنم، اینم به خاطر آشنایی و معرفتی است که بنده نسبت به وجود این ظرفیت‌ها به حمدالله پیدا کردم و میدونم ما ظرفیت مردمی وسیعی داریم، جوانهای خوبی داریم، جوانهای فاضل، تحصیل کرده، کارآفرین، خوشفکر، مبتکر در بخشهای مختلف. به اینا باید اعتماد کنیم، از اینا باید دعوت کنیم، فراخوان بدیم برای کارهای مختلف روی نقطه. مثلا دولت تو مسائل اقتصادی فرض کنید روی مسئله، من با مثال مسئله ارزش پول ملی، من با مثال تمرکز کنه، از این جوان ها بخواد بیان بشینن فکر کنن، تلاش کنن، کار کنن، راه حل بدن، اقدام کنن. اینا ظرفیت و توکل به خدا. این هم با توکل به خدای متعال این کارها رو انجام بدیم، به نظر من انجام میگیره. یکی از چیزهایی که خیلی لازمه این است که با عوامل مخرب بخشای گوناگون اقتصاد باید دولت برخورد کنه و همه باید پشتیبان دولت باشن در این برخورد. خب امروز قاچاق هست، احتکار هست، دلالی های بسیار مضر هست، گزارش هایی در مورد حالا خریدهای خیانتکارانه نسبت به گندم، نسبت به گوشت و امثال اینا، ارزاق عمومی میرسه، اینا مطرح هم شده با مسئولین، اینا خیانته، این با اینا باید برخورد بشه. فلان جنس رو وارد کردن توی انبار نگه داشتن، باید این برخورد بشه، این احتکار باید برخورد بشه. خب بله، وقتی که شما برخورد کردید سرصدا درست میشه، یه عده جنجال میکنن، هیاهو میکنن، همه باید پشت سر دولت قرار بگیرن، کمک کنن، تعذیرات دولتی بتوانه به معنای واقعی کلمه کار کن. چند کار اساسی رو من یادداشت کردم که اینا باید مورد توجه باشه. این چون مسئولین به حمدالله اینجا تشریف دارید، همه هم نمایندگان مجلس هستید، هم مسئولین رتبه بالای دولت حضور دارید، مسئولین قوه قضاییه هستید، این کارا مربوط به شما هست. این چند تا کار اساسی است که همه اینو به عنوان یک تفکر عام اگر هممون قبول بکنیم اون وقت به همدیگه کمک میکنیم، هم افزایی میکنیم. یک مسئله، یک کار اساسی مسئله برداشتن موانع تولید. این رونق تولید که ما امسال به عنوان شعار مطرح کردیم، این کلید حل بسیاری از مشکلات اقتصادی ما. تولید اینجوری، اگر واقعا بتوانیم ما تولید رو رونق بدیم، موانع تولید رو که خیلی هم زیاده در کشور، اینا رو از سر راه تولید برداریم، اگر بتوانیم که این کار با عزم جهادی ممکنه، با بکارگیری جوانهای متخصص ممکنه، اگر این کار رو بکنیم بسیار از مشکلات، مسئله اشتغال حل میشه، مسئله تورم حل میشه، مسئله رفاه مردمی حل میشه، درآمدهای مردم حل میشه، صادرات رونق میگیره. تولید مادر عمدترین مسائل اقتصادی کشور. و به نظر ما میشه هر جایی که ما به جوانهامون اتکا کردیم، اعتماد کردیم، بهشون امکانات دادیم، حداقل امکانات رو هم غالبا جوانها اینجورین، حداقل امکانات رو. هر جا این کارو کردیم پیش رفت. نمونه هاشو همین چند ساله ملاحظه کردید. یه نمونه در این تولیدات نظامی ماست. خب واقعا این مسئله تولیدات نظامی که دشمنم روش خیلی حساسه، این خیلی چیز مهم نیست دیگه. این موشکای دقیق نقطه زنی که چه موشکای بالستیک چه موشکای کروز، نقطه زن یعنی به فاصله مثلا 1500 کیلومتر 2000 کیلومتر پرتاب میکنه، با 5 متر 6 متر این ور اونور هدف رو میزنه. خیلی چیز مهمیه. اینی هم که میبینید جنجال میکنن روی موشک و اینا، به خاطر همین پیشرفتاش. اینا رو کی کرده؟ اینا رو کی کرد؟ اینا رو همین جوونا کرد. جوونای مؤمن پر انگیزه کار میکنن، خسته نمیشن از کار کردن. یا اون روزی که ما احتیاج داشتیم به اورانیوم غنی شده 20% برای همین دستگاه های لازمی که در تهران و جاهای دیگه داشتیم برای دارو و وسایل پزشکی و اینها، خب اورانیوم غنی سازی شده 20% رو ما وارد میکردیم قبلها، مقداری وارد کرده بودیم سالها پیش، داشت تمام میشد. تمام میشد یعنی این داروهای هسته‌ای که با استفاده از پرتوزایی هسته‌ای مورد استفاده است در مسائل گوناگون، اینا به کلی میخوابیم. مسئولین در جریان این قضیه قرار گرفتن، دنبال کردن، تلاش کردن. اول گفتن میفروشیم، بعد گفتن این شرط رو گذاشتن، اون شرط رو گذاشتن. دیدیم مشکلات درست میشه، حاضر نیستن. گفتیم، خواستیم از مسئولین خودمون که دنبال کنید، خودتون دنبال کنید. هیچ کس باور نمیکرد. دنبال کردن و کار به این بزرگی رو، کار به این مهمی رو انجام داد. این توانستن به اورانیوم غنی شده 20% دست پیدا. همون وقت هم من یه وقتی تو همین جلسه بود به نظرم گفتم این مشکل ترین بخش این فرایند غنی‌سازی همین تا 20%، بعدش تا مراحل بالاتر به این مشکلی نیست، خیلی آسان تر از این قسمت مشکل رو، این بخش سخت راه رو تونستن برن. کی رفت؟ جوانای ما. خب اینا چرا نتونن مشکلات صنایع ما رو حل کنن؟ چرا نتونن بخشای حلقه های مفقوده چرخه برخی از کارهای تجاری و صنعتی ما رو حل کنن؟ میتونن. باید به اینها اعتماد کرد. این یه کار اساسی. مسئله رونق تولید رو باید جدی گرفت. خابیدن و تعطیل شدن کارخانه های تولیدی و جاهای تولیدی خیلی باید حساس باشن مسئولین محترم. گاهی خبرهایی میرسه، واقعا خبرهای تلخی است. فلان کارخونه معروف با محصولات زیاد به خاطر یه مشکلی تعطیل میشه. خب این رو حالا من البته یادش کردم بعدن بگم، حالا همینجا واقعا وزارت صنایع ببینن، نگاه کنن، ببینن اون بخش های مورد نیاز چه در زمینه ماشین آلات و قطعات، چه در زمینه کالاهای واسطه‌ای و مواد به صلاح لازم برای تولید، کجاها کمبود دارن، یه فهرستی تهیه کنن، فراخوان بدن از مسئولین گوناگون کشور. میتوانن خیلی از این مواد رو تولید کنن. حالا که وارد کردنش از خارج مشکلاتی داره، یه چیزایی هستش که هیچ ربطی هم به مسائل هسته یا اینها نداره، اما رو قباست و بدجنسی خرید اینها رو، وارد کردن اینها رو ممنوع کردن، نمیگذارن. خیلی خوب در داخل تولید کنیم، جوانای ما آمادگی دارن، دارای ابتکارن، از اینا بخوان یه نمایشگاه‌های دائمی تشکیل بدن، نیازها اونجا تعریف بشه، تولیدات اونجا تعریف بشه. این یک مسئله است. یک کار اساسی دیگری که در زمینه اقتصاد لازمه مسئله خودکفایی است. خودکفایی از اول انقلاب تا حالا مسئله خودکفایی مطرح بوده. همون اوائل انقلاب در بخش‌های گوناگون ارتش، بخش‌های نظامی، جهاد خودکفایی را افت. بعد هم که سپاه آمد وسط میدان، خب خیلی کارهای گوناگونی در این زمینه انجام گرفت. جوان‌ها در جهاد سازندگی دنبال این کارا بودن و زمینه خودکفایی در کشور واقعا وجود داشت. بعد هم در تولیدات ما خب خوشبختانه خواسته شد از مسئولینی که در باب کشاورزی به خودکفایی گندم برسن، همت کردن، الحمدلله شد. هم حالا این دو سه سال، یکی دو سال اخیر شده، هم قبلا یک سال دو سال خودکفایی گندم تأمین شد. در همه چیزا میشه به خودکفایی رسید، میشه کار کرد، میشه تلاش کرد. عمده هم این چیزایی است که مواد غذایی است، گندم، جو، دانه های روغنی، دامداری، اینا در این چیزا باید به خودکفایی رسید. اینی که بعضی یک فکر جدیدی در یه برهه‌ای متاسفانه وارد شد در دستگاه تصمیم گیری ما، یه فکر تازه‌ای، این ما رو از خودکفایی دور کرد و اون صرفه اقتصادی بود. گفتن آ تولید گندم، خودکفایی گندم صرفه اقتصادی نداره. صرفه اقتصادی به این است که گندم رو وارد کنیم. خب بله معلومه، ممکنه یه وقت صرفه اقتصادی در این باشه، اما وقتی جلوی گندم شما رو گرفتن، جلوی واردات رو گرفتن، به شما گندم نفروختن، چه کار میکنی؟ کدوم دولت عاقل دنیا این کار رو میکنه؟ گفتم برید مثلا زعفران بکارید، گندم رو وارد کنید، چون زعفران گرانتر در دنیا فروش میره. صرفه اقتصادی در زمینه نفت هم همینجور، بنزین هم همینجور. حالا اشاره کردن آقای رئیس جمهور، این عرض کنم پالایشگاه بیانات گازی که در خلیج فارس، بندر عباس به عنوان ستاره خلیج فارس را افتاد، خب این یک نمونه ای از خودکفایی است. این یه نمونه، حدود یک سوم مصرف مصرفانه بنزین کنونی رو همین تشکیلات داره، الان همین پالایشگاه داره به ما میده. الان مصرف بنزین در کشور مصرفانه است، همین 100 میلیون لیتر و 90 میلیون لیتر و بیشتر و گاهی بیشتر و گاهی خود کمتر در روز، این مصرفانه است، نباید باشه. لکن همین رو یک سومش تقریبا به وسیله همین پالایشگاه که این سال 86 شروع شد، یه مدتی لنگ شد، باز به همت سپاه و الحمدلله راه افتاد، الان هست. این خودکفایی یعنی این. این خیلی باید اهمیت در همه زمینه‌ها ما باید به خودکفایی فکر کنیم. قدرت کشور در خودکفایی است، اقتدار کشور، آبروی کشور در خودکفایی است. باید بتوانیم ارکان لازم نیازهای خودمون رو خودمون تهیه کنیم. یه مسئله سوم که اون هم جزو چیزهای اساسی است، مسئله فضای کسب و کار و افزایش سهولت کسب و کاری که قبلا اشاره کردم. تولید مشکل می شود، یعنی واقعا مقررات، انقدر مقررات گوناگون متناقض، این دستگاه، اون دستگاه، اون دستگاه. اینو ما یه وقتی در یکی دو بار، دو سه مرتبه تا حالا در جلسات مسئولین دولتی هم اینو مطرح کردیم، ازشون خواستیم، خب همت نشده به این اندازه لازم. من خواهش میکنم این قضیه رو خیلی جدی بگیریم، خیلی جدی بگیریم، کاری بکنید که کار تولیدی تشویق بشه. خب امروز همه میدونن نقدینگی در کشور به حد خیلی زیادی رسیده، خیلی زیاد. این نقدینگی میتوانه بلا باشه، مایه تورم باشه.